ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا در این ششمین روز از سال نو خورشیدی به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. همونطور که گفتم ششم فروردین ماه سال 1398 خورشیدی است، سه‌شنبه است و برابر است با 26 ماه مارس سال 2019 میلادی. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. الهی روانشاد هستم عزیزان و با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن این مجله رو در کنار شما خواهم بود. در صف نخست همکاران فرهنگ قدیمی است با دستی پر از خبر و اجازه بدید که از او بشنویم تازه ترین ها رو.
با درود فراوان، رئیس اداره هواشناسی استان تهران از ساکنان پایتخت خواست تنها در صورت ضرورت در سطح شهر رفت آمد کنند. محمد رضا سفیانی روز سه‌شنبه از بارش باران شدید، تگرگ و رعد و برق از ساعت 4 بعد از ظهر خبر داد. به گفته وی سرعت باد به 60 تا 70 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. در دیگر استان‌های ایران نیز مقام‌های محلی نسبت به ادامه بارش باران و جاری شدن سیل و بسته شدن راه‌ها هشدار دادند. سیل اخیر در چندین استان که تاکنون چندین قربانی گرفته است در دهه‌های اخیر بی سابقه توصیف شده است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر بیشتر خواهید شنید. در خبر دیگر، روز سه‌شنبه هواپیمای مسیر اصفهان قشم به دلیل از دست دادن یک موتور در فرودگاه بندرعباس فرود اضطراری کرد. به گفته اسماعیل عمارزاده مسئول روابط عمومی فرودگاه بندرعباس، همه مسافران سالمند و از هواپیما خارج شدند. تعداد مسافران این هواپیما که متعلق به شرکت هوایی تابان است 152 نفر گزارش شده است. پیش از آغاز سال نو نیز یک هواپیمای مسافربری که از قشم عازم تهران بود به دلیل نقص فنی مجبور شد بدون باز شدن چرخ‌های عقب هواپیما در فرودگاه مهرآباد فرود آید. ایران یکی از فرسوده‌ترین ناوگان‌های هوایی در منطقه را دارد و با سرگیری تحریم‌ها امکان خرید هواپیما و قطعات یدکی بسیار محدود شده است. در خبری دیگر، بحرین و عربستان سعودی به رسمیت شناختن حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان از سوی آمریکا را محکوم کردند. در بیانیه‌ای که از طرف خبرگزاری رسمی عربستان منتشر شد، این اقدام آمریکا در واقع نقض قوانین بین‌المللی خوانده شده است. وزارت خارجه بحرین هم در پیامی توییتری این تصمیم دونالد ترامپ را تأسف‌بار خواند. دونالد ترامپ روز دوشنبه همراه با سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن دستورالعمل حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را امضا کرد. آقای نتانیاهو با استقبال از این تصمیم دونالد ترامپ گفت باید حدود نیم قرن صبر می‌کردیم تا پیروزی نظامی ما به یک پیروزی دیپلماتیک تبدیل شود. روسیه، آلمان، فرانسه و ترکیه نیز گفتند با تکیه به قطعنامه‌های سازمان ملل حق به حاکمیت اسرائیل بر جولان را به رسمیت نمی‌شناسند. و در خبر دیگر، بر اثر واژگون شدن قایقی حامل 15 مهاجر در آب‌های ساحلی ترکیه دست کم 4 نفر جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه قربانیان این حادثه 3 زن و 1 کودک ایرانی و افغان هستند. 11 نفر دیگر به وسیله گارد ساحلی ترکیه نجات یافتند. این قایق کوچک که بامداد سه‌شنبه به سمت یکی از جزایر یونان در حرکت بود در 3 کیلومتری سواحل ترکیه واژگون شد. تا کنون صدها نفر از مهاجرانی که قصد ورود به اروپا را داشتند بر اثر واژگون شدن قایق‌هایشان در سواحل ترکیه و یونان جان خود را از دست دادند. خانم الهی،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تازه ترین تحولات در مورد سیل در ایران آگاه خواهیم شد. از یک کارشناس محیط زیست نیز در این باره خواهیم شنید.
بنده عرض میکنم حدود 95% دست انسان هست. تخریب ها، عدم تصمیم گیری ها که انجام داده این در ایران مقصرن و شاید 5% هم دست طبیعت باشه.
حسن روحانی امروز در جلسه ستاد بحران از پرداخت به موقع خسارات سیل زدگان گفته است. به دنبال راکت پرانی از غزه به تل‌آویو، ارتش اسرائیل بمباران اهداف گروه‌های حماس و جهاد اسلامی را در نوار غزه آغاز کرده.
تقریبا تمام احزاب در اسرائیل اتفاقا میگن که نتانیاهو باید وارد یک جنگ تمام عیار بشه. حتی اون حزبی مثل حزب کار در اسرائیل، یک حزب چپ میانه هست، الان داره به نتانیاهو حمله میکنه و میگه که اون نتونسته که امنیت اسرائیل رو درست تامین بکنه و باید وارد یک جنگ تمام عیار بشه.
در سال 97 بر حقوق بشر در ایران چه گذشت و پس از آن بر سینمای ایران چه گذشت؟ همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. رئیس پلیس راهور ایران روز سه‌شنبه امروز با اعلام اینکه بیش از 22 استان در ایران همچنان درگیر برف، باران و کولاک هستند، از مردم خواست از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند. عزیزان اجازه بدید که در مورد سیل در ایران در استانهای مختلف و تازه‌ترین تحولات و اخبار در این باره به سراغ همکارم رضا جمالی بریم که اونها رو با دقت دنبال کرده. به استودیو خوش آمدید و تازه ترین ها رو از شما بشنویم.
ممنون از شما. سلام میکنم خدمت شنوندگان گرامی. اجازه میخوام که از شیراز شروع کنم. ظهر امروز با ورود سیل سنگین دوم به این شهر گفته شده که آسیب‌های بسیاری به منازل مردم به ویژه در محله سعدیه وارد شده. این بر پایه آخرین گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران هست، از جمله فارس و مهر که گفتند که بارش شدید باران علاوه بر آب گرفتگی معابر این بار به نزدیکی آرامگاه کوروش هم رسیده. گفته شده که کلیه انشابات میدان ابوالکلام، چهل مقام و بلوار دلگشا توسط پلیس راهور بسته شده و دروازه قرآن شیراز هم تا اطلاع بعدی بسته است. تصاویری هم از پل فضیلت منتشر شده که نشون میده که سیلاب در خیابان‌های اون منطقه و پایانه مسافربری علی ابن حمزه در شیراز هم تخلیه شده. در استان اصفهان هم به گفته مقامات مسئول احتمال 5 برابر شدن حجم آب زاینده رود وجود داره، با توجه به هشدارهای کارشناسان مبنی بر اینکه سیل تا ساعت 5 بعد از ظهر به زاینده رود در بخش اصفهان میرسه. نیروهای آتش نشانی اصفهان هم به حال آماده باشه کامل در آمدن. تمامی راه‌ها و خیابان‌های منتهی به خیابون زاینده رود هم بسته شده و مسافران نوروزی و مردم در منطقه کناره پل 33 پل و خاجو هم به سمت محل‌های امن هدایت شدند. در استان خوزستان هم گفته شده که تراز آب کارون در حال خروج از حد نرمال هست و احتمال زیر گذرهای اهواز هم وجود داره. معاون خدمات شهری شهرداری اهواز گفته که تراز آب رودخانه کارون در حال خارج شدن از نرمال هست و احتمال هست که این شبیه طغیانی باشه که شبیه شیراز در ممکنه که رخ بده در اهواز، اما به دلیل اینکه برخی نقاط ساحلی حفاظ ندارن باید که مردم و مخصوصا کودکان از نزدیک شدن به سواحل رودخانه کارون خودداری کنن. توصیه شده که با توجه به افزایش آب رودخانه کارون و بالا آمدن سطح اون، در صورتی که مسافران نوروزی بنا دارن در اهواز اسکان شبانه روزی داشته باشن، در نمایشگاه بین‌المللی اهواز یا اماکن آموزش و پرورش و پارک بانوان واقع در بلوار گلستان اسکان پیدا کنند. در تهران هم سیلاب گفته شده که جاده امام رضا در شرق تهران رو مسدود کرده. تصاویری از جریان آب در خیابان ولیعصر رو میدان آزادی تهران منتشر شده. به گفته مسئولان تنها چند مورد آب گرفتگی در تهران پیش اومده که برطرف شده. اونطور که مسئولان گفتند اگر در پایتخت در تهران سیل بیاد، احتمالاً نواحی بیشتری رو در معرض آب گرفتگی قرار میده، از جمله بوستان نهج البلاغه، اتوبان نیایش، اتوبان همت که در مسیل فرهزاد قرار دارن و در مسیل کن و بوستان جوانمردان هستند. همچنین منطقه ولنجک و مرکز خرید میرداماد هم گفته شده که در معرض خطر سیل هستند. در استان لرستان هم خبر تلخ این بوده که یکی از ستونهای پل 1000 ساله کشکان در کوهدشت لرستان بر اثر سیل از بین رفته. بخشدار منطقه معمولان گفته که همه راه‌های ارتباطی به این شهر قطع شده، آب نوشیدنی قطع شده و ده ها واحد مسکونی در اون منطقه، در اون بخش در واقع دچار آب گرفتگی شدند. و همچنین خبرهای دیگه هم هست از استانهای دیگه. در استان گلستان که خب اول سیل در اونجا خیلی شدید بود، گفته شده که شهرستان در محاصره سیل هست. میر محمد قراوی سرپرست استانداری گلستان از مردم خواسته تا برای جلوگیری از خطرات احتمالی شهر رو تخلیه کنن یا در صورت داشتن خانه دو طبقه به طبقه بالاتر برن. در خراسان رضوی هم گفته شده که بوستان وکیل‌آباد بسته شده با توجه به اینکه اخطار اداره هواشناسی خراسان رضوی مبنی بر وقوع بارش‌های سنگین در ساعات آینده خواهد بود. کوهگیلوی بوی رحمت هم در اونجا بارندگی شدید بوده، رانش زمین بوده، یک روستا کمتر از 20 خانوار داشته کاملا خالی از سکنه شده و گفته شده که تا به اینجای کار تلفات جانی در اون منطقه نبوده. فقط من این نکته رو هم اضافه کنم که هشدارهای جدی در رابطه با بارش‌های 48 ساعت آینده هست. اونطور که کارشناس سازمان هواشناسی گفته فردا 7 فروردین احتمال آب گرفتگی معابر، سیلاب و طغیان رودخانه‌ها در استان‌های هرمزگان، جنوب کرمان، جزایر خلیج فارس و مناطقی از خراسان رضوی و شمالی وجود داره. مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی هشدار داده که با توجه به اینکه امشب هم احتمال رگبار در تهران و خراسان شمالی و رضوی هست، نسبت به خطرات ناشی از سیل در این منطقه هم باید مردم گوش به زنگ باشن.
سپاسگزارم. تازه ترین تحولات و اخبار درباره سیل در ایران در استانهای مختلف ایران رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم. و هم عزیزان، جاری شدن سیل و سیلاب در استانهای مختلف، بارش شدید باران در برخی از استانها، دلائل آسیب دیدگی ها و قربانی گرفتن سیل از جمله در شیراز پرسش های بسیاری رو در ذهن و اذهان ما برانگیخته. مثلا علل بروز، رویکرد مسئولان و بسیاری دیگر. در این باره همکارم محمد زرقامی با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، گفتگویی داشته که با هم میشنویم.
ملاحظه بفرمایید، عدم آمادگی ما برای مقابله با بحران سبب شده که آن چیزی که معمولا یک نعمت آسمانی است، یعنی باران، برای کشور خشکی مانند ایران تبدیل به نقمت و مصیبت و بلا بشه. ملاحظه بکنید که در کشورهای پیشرفته پیشبینی بحران و یا مقابله با بحران به توسط پیشگیری ها انجام میشه و اینکه قبل از وقوع بحران مقدماتی رو فراهم میکنن. ما درست در بحران، در داخل بحران، در عمق بحران که واقع میشیم به فکر پیشگیری میافتیم و خب اینجا بسیار کم و بسیار دیر انجام میشه. مسلما این بودجه ها کافی نیست. یکی از مقامات خودشون دیروز در رادیو تلویزیون ایران گفتن که الان 350 میلیارد تومان در شمال خسارت وارد شده و ایشون گفتن با 10% این بودجه قبلا با لایروبی رودخانه ها و جلوگیری از تخریب جنگل ها و آبخیز ها میشد جلوی این مصیبت و واقعه رو گرفت. با 10% این بودجه‌ای که ما الان باید صرف بکنیم با از دست دادن هموطنانمون. الان اظهار داشتن که سیاه نمایی و اظهار عجز کردن و اینها مجازات داره، ولی گفتن حقیقت که نباید مجازات داشته باشه. حقیقت مطلب اینه که ما اهمال کردیم، جنگل ها رو از دست دادیم، آبخیز ها رو از دست دادیم و بعد در ساحل رودخانه ها آمدیم، ساختمان های چندین مرتبه ساختیم و آب جایی رو نداره که بگیره. رودخانه خشک شیراز رو که شهر اولین دانشگاه بنده بود، شهر زیبا و بین المللی، این رودخانه رو آمدیم تبدیل به پارکینگ کردیم. خب معلومه که 200 ماشین رو سیل میاد در دروازه قرآن از بین میبره. وقتی که بنده میگم حتما محصول دست و فکر و تفکر و عدم برنامه ریزی خودمون رو میگیریم، به گردن طبیعت میندازم، میگم در یک روز و اندازه نمیدونم 6 ماه بارون اومد. تمام اینها درست. در اروپا چقدر بارون میاد، حتی اکثر خسارتی که میزنه مثلا رودخانه خود ورم میکنه، یه ماشین دو ماشینه بمیره متاسفانه، یه نفرم.
آقای کهرم یک سوالی، چرا ما هیچ وقت در ایران شاهد این نبودیم که زمانی که میخواد چنین اتفاقی بیفته، که به هر حال دستگاه‌هایی وجود دارند که پیشبینی میکنن، مثل هواشناسی که احتمال طغیان رودخانه ها هست، بارندگی رو میزانش رو میدونن، اینها رو میدونن، هیچ وقت در قالب مثلا پیامکی این اطلاعات در اختیار شهروندان قرار نمیگیره که اونها بتونن از این اطلاعات استفاده کنند و راهکارهای ایمنی به این صورت بهشون اطلاع داده نمیشه یا هشدار داده نمیشه، در صورتی که در موارد دیگه مسائل و مناسبات سیاسی اجتماعی ما ببینیم که از پیامک مخابرات ایران خیلی گشاد دستانه استفاده میکنه.
بنده خیلی رک و صریح این رو عرض میکنم که به خاطر اینکه مقامات و حضرات مثلا در سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری که حفظ آبخیز ها هم جزء وظایفشون هست، اینها فکر میکنن که این گونه خسارات منحصرا به آبخیز ها وارد میشه، به جنگل ها وارد میشه و ارزشی برای جنگل ها قائل نیستن. ولی وقتی که همگانی میشه، به مردم خسارت میزنه، شهرها رو داغون میکنه مثل آقلا، در این صورت این دیگه از دستشون خارجه و حتی اعلان خطر و فرستادن اسمس و غیره هم حاصلی نداره. تا وقتی که ما فکر میکنیم این گونه حوادث صرفاً حاصل وقایع طبیعی است و دست ما در اونها دخالت نداره، و از همین هست، آش همین است و کاسه همان، در حالی که علم امروز آمده و مشخص کرده که ما وقتی که در طبیعت دخالت میکنیم، جنگل ها رو از بین میبریم، آبخیز ها رو داغون میکنیم، درخت ها رو میندازیم، مراتع رو با بیش از 4 برابر گوسفند ها چرا میدیم، نتیجهش اینه، خیر و شر هر عمل که از دست ما سر میزند مزد آن امروز و فردا پشت در میزند. این با علم مطابقت داره.
آقای کرم، از طرفی خب کارشناسانی هم هستند که اگر ملاحظه کرده باشید اعتقاد دارند که تمام این رو نمیشه بگیم که همه چیز تقصیر مسئولان کمکاری اونهاست یا تقصیر بیتوجهی شهروندان به مسئله محیط زیسته، و روبروی این قضیه دیگه ای رو قرار میدن و میگن که اقلیم داره تغییر میکنه، یعنی اقلیم ایران داره تغییر میکنه، شرایط جویش داره تغییر میکنه، بحث هایی که هست حالا در سطح کارشناسی در خصوص گرمایش زمین، تا چه اندازه این مسئله واقعا دخیله و این مسئله تأثیر میگذاره و از طرفی تغییر اقلیم چیزیه که ما باید خودمون رو باهاش وقف بدیم.
خیلی جالبه، ولی اگر تغییر اقلیم رو هم ما قائل باشیم و باور بکنیم، تغییر اقلیم در اثر چیه؟ چرا اینقدر مجامع بین المللی تشکیل جلسه میدن و از ما، از مردم، از کشورهای جهان، از رهبران جهان میخواهند که مثلا سوختهای فسیلی رو کاهش بدن؟ چرا اینقدر اخطار میدن در زمینه گرمایش زمین؟ آیا اون پیشبینی هایی که کردن، یعنی این که این وقایع و سیلاب ها و طوفان های دریایی به کرات اتفاق میفته و حجمش هم زیاد میشه، آیا این حقیقت نداشته؟ این یه پیشبینی علمیه. اونهایی که تصور میکنن همه چیز دست طبیعتی، بیان و اروپا رو مقایسه بکنن با بنگلادش، سیل هایی که در اروپا میاد کنترل میشه، مهار میشه، داخل رودخانه ها میشه، به خاطر اینکه رودخانه ها لایروبی میشه و در آب در مسیر صحیح میفته و به دریا میریزه. ولی در بنگلادش اینقدر چرا کردن، اینقدر درخت ها رو زدن که باران روی زمین لخت میریزه و بعد سرازیر که میشه میبینید 10,000 نفر بی خانمان میشن و متاسفانه تعداد زیادی از بین میرن. اینها آینه ایست در مقابل ما. اگر بنده رو تحت فشار بذاریم که بگم چند درصد اینها حاصل طبیعت، چند درصد محصول دست انسان، بنده عرض میکنم حدود 95%ش دست انسان هست. تخریب ها، عدم تصمیم گیری ها که انجام داده این در ایران مقصرن، و شاید 5%ش هم دست طبیعت باشه.
عزیزان، از اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران میشنیدیم و اما نوبت اون میرسه که بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
اعزام تانک برای کمک به سیل‌زده ها، درست مثل اینی که از نیروی هوایی بخوایم به جایی که هلیکوپترها رو برای امداد بفرسته، بخوایم هواپیماهای شکاریش رو بفرسته و بر روی مناطق سیل‌زده دیوار صوتی بشکنن و اقتدار قدرت نیروی هوایی رو به نمایش بذارن. ممنون از درایت و حکمت مسئولین مملکت حکومت اسلامی ایران.
بسیجی‌هایی که می‌خواستن برن آتش‌سوزی جنگلای کالیفرنیا خاموش کنن کجا رفتن؟ بیان الان به داد مردم خود ایران برسن.
وقتی که 40 سال یه سیستم اسلامی ناکارآمد بر ملت ایران و کشور باستانی ایران حکومت کنه، نتیجهش بهتر از این نخواهد بود. سیل میاد، مردم بیچاره میشن، سفره‌های خالی هفت‌سینشون آب میبره، بچه‌هاشون کشته میشن، خودشون همینطور. زلزله میاد، چند سال بعد تو کانکس زندگی بکنن، تو سرما، تو گرما، با هزاران بیماری دست و پنجه نرم کنن، کسی نیست به دادشون برسه. 40 سال سرمایه ملت ایران رو به باد دادین، یا اختلاس کردین، یا بچه ها و خودتون بردین خارج از کشور و کانادا و کشورهای اروپایی، یا برای سردردتون هم میرین لندن و کانادا، کشورهای اروپایی، تحت درمان آلمان. ملت ایران چی شدن؟ چرا ما ساکتیم؟ تا کی میخواییم ظلم و ستم این آخوندها رو به جون بخریم؟ تا کی میخواییم پرپر شدن بچه هامون رو ببینیم؟ هدر رفتن سرمایه هامون، بیچارگیمون، به زندان افتادن هامون، فاحشگی زنا و مردامون، دخترا و پسرامون، اعتیادمون. 40 سال فقط همینا رو گرفتیم از اینا. بس دیگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چه بسا که مایل باشید که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. بازم یادآوری میکنم، گذاشتن پیام تنها کاریه که شما انجام میدید. با صدای خودتون رسوندن همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اونو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و اما بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه امروز در جلسه ستاد بحران با اعلام اینکه نباید اجازه داد مشکلات مردم مشمول مرور زمان شود، گفت پرداخت به موقع خسارت ها به سیل زدگان با حذف بروکراسی انجام شود. این نخستین سخنان حسن روحانی در ارتباط با جاری شدن سیل و سیلاب در استانهای مختلف ایران در روزهای اخیر است. او تلاش کرد تا به گونه تلویحی به برخی انتقادها که به ویژه در شبکه‌های اجتماعی درباره عدم حضور مسئولان و مقامات در محل وقوع سیل و عدم رسیدگی به موقع به این بحران مطرح شده بود پاسخ دهد. روزبه بلحری از رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از گذشت 5 روز از سخنرانیش در پی بازدید از شرکت صنایع شیر ایران پگاه در جلسه ستاد بحران شرکت کرد. جلسه ای که در مورد سیلاب‌های اخیر در استان‌های ایران برگزار شده بود. اما بین روزهای اول فروردین تا روز 6 فروردین هیچ فایل صوتی و یا ویدئویی از حسن روحانی انتشار نیافته بود. البته رسانه‌ها دستوراتی را به نقل از رئیس جمهوری ایران منتشر می‌کردند. اما در کنار این اخبار و نیز گزارش‌های مربوط به وقوع سیل در مناطق مختلف مانند استان‌های مازندران و گلستان، این پرسش در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شد که حسن روحانی کجاست؟ این پرسش با اشاره به حضور او در معدن زغالسنگ یورت در استان گلستان پس از انفجار و ریزش این معدن و کشته شدن بیش از 40 تن مطرح می‌شد. گزارش وبسایت الف، علی صوفی دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات با انتقاد از عدم حضور حسن روحانی در استان سیل زده گلستان گفت متاسفانه آقایان در تعطیلات به سر می‌برند و خیلی نباید مزاحمشان هم بشویم. پایان نقل قول. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار ساکن ترکیه در مورد عملکرد حسن روحانی اعتقاد دارد.
ما آقای روحانی رو باید اینجوری ببینیم که از نظر شخصیت فردی و همچنین شخصیت سیاسی یک فرد مردم گریزه، یعنی خیلی اهل ارتباطات عمومی نبوده. این ضعف رو هم در ساختار سخنگویی دولت و ارتباطاتش دیدیم، هم در خودش دیدیم که بعضاً هم گروه‌های سیاسی اصلاح طلب گلایه کردن که ارتباطی بین اونها و رئیس جمهور برقرار نیست. در مراحل مختلف هم دیدیم این قطع بودن ارتباط حسن روحانی با جامعه رو به عنوان یک نقطه ضعفش مطرح شده. بنابراین الان ادامه همون وضعیت رو ما داریم میبینیم. این اگر بگیم الان تأثیر زیادی خواهد گذاشت، شاید اغراق کرده باشیم که قبلا تأثیر رو گذاشته. یعنی ما قبلا یک گزارش هایی داشتیم که محبوبیت اجتماعی آقای روحانی به شدت نزول پیدا کرده، حتی از سوی اصلاح طلبان همین گزاره ها مطرح شد. بنابراین افت محبوبیت اجتماعیش رو قبلا داشتیم و الان این اثبات میکنه اون گزاره های قبلی رو و دیگه خیلی ضربه خاصی نمیزنه.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان هم با اشاره به این که به طور معمول درخواست‌ها وجود داشته است که رؤسای جمهوری در جریان سوانح بزرگ طبیعی در مناطق آسیب دیده حضور پیدا کنند می‌افزاید.
در حادثه سیل گلستان موضوع غیبت استاندار هم باعث شد عدم حضور مقامات دولتی در صحنه بیشتر به چشم بیاد و همینطور به دلیل تعطیلات نوروزی و اینکه بسیاری از مقامات و نهادهای دولتی در تعطیلات بودند و عملا پیش بینی نشده بود و به قولی تدبیری برای موضوع نندیشیده بودند، باعث شد که غیبت مقامات دولتی در این باره بیشتر احساس بشه. درباره آقای روحانی هم شدت انتقادها از طرفین از همه جناح‌های سیاسی و در فضای مجازی بسیار گسترده بوده و به نوعی البته آقای روحانی از گذشته هم معمولا به تعبیر رئیس جمهور نشسته بوده و در بسیاری از موضوعات اجرایی آقای جهانگیری معاون اول خودش را برای بررسی مأمور می‌کرده و خودش کمتر حضور پیدا می‌کرده، اما قاعدتا این دفعه انتقادها بسیار گسترده تر هست و شخص آقای روحانی و روحیات شخصیش را بیشتر نشانه میگیره و قاعدتا در این فضا خیلی هم تأثیر داره در کاهش محبوبیت دولت آقای روحانی، هرچند که ممکنه که به نوعی دیگه برای شخص خود آقای روحانی مهم نباشه، چرا که معمولا در پایان دولت‌های دوم دیگه رؤسای جمهور بیشتر اون پروژه‌هایی که برای آینده دارن رو پیگیری میکنن و به نوعی شاید به ساختار دولت کمتر توجه میکنن.
در این میان به گفته ایران آنلاین متعلق به روزنامه ایران، حسن روحانی برای یک سفر کاری فشرده به جزیره قشم رفته بود که یک شنبه شب به تهران بازگشت. به گفته این رسانه دولتی، حسن روحانی در این سفر از طرح‌های بزرگ ملی در حوزه نفت و گاز و فناوری‌های نوین در قشم بازدید کرد. این طرح‌های بزرگ به گفته ایران آنلاین شامل طرح توسعه بندر بهمن، پروژه تولید همزمان آب و برق، شرکت پالایشگاه زیستی ریز جلبک، مرکز پرورش و تکثیر ماهی دورنامهر و طرح احداث پایانه نفتی قشم بودند و البته او بیمارستان 140 تخت خوابی را نیز افتتاح کرد. با این همه تا روز سه‌شنبه هیچ فایل صوتی و یا ویدئویی از بازدیدهای حسن روحانی از این طرح‌های بزرگ ملی که ایران آنلاین به آنها اشاره کرده منتشر نشد. در این حال خبرگزاری فارس روز دوشنبه خبر داد که حسن روحانی برای تعطیلات به جزیره قشم رفته بود. این خبر تا روز سه‌شنبه تکذیب نشده است. به جلسه ستاد بحران برگردیم. حسن روحانی در این نشست از مردم خواست توجه داشته باشند که همه نیروها از ابتدای امر به توصیف او پای کار بودند و واقعا شبانه روز تلاش می‌کردند.
یه عده‌ای نیان تو فضای مجازی یک کاری رو انجام بدن که واقعا هم اتهام، هم سخن نارواست، هم مایوس کردن مردم.
پیش از حسن روحانی هم سخنان مشابهی از سوی شماری از مقام‌های دولتی مطرح شده بود. برای مثال محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری گفت که حسن روحانی از همون ساعات اولیه وقوع سیل در استان‌های شمالی و به صورت مستمر پیگیر اقدامات انجام شده برای سیل زدگان بود. این مقام دولتی بدون اشاره به اینکه حسن روحانی در روزهای نخست سیلاب در استان‌های مختلف در کدام منطقه بوده است افزود او با تمام مسئولان و اعضای هیئت دولت در تماس بود و به آنها دستوراتی صادر کرد و آنها نیز گزارش اقدامات انجام شده را به وی ارائه کردند. دفاع شماری از مقام‌های دولتی از حسن روحانی در شرایطی انجام شد که در پی انتقادهای گسترده از غیبت مناف هاشمی استاندار گلستان در محل خدمتش در زمان وقوع سیل، این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران بود که او را برکنار کرد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
روز ششم فروردینه همچنان عید است. سال نوتون مبارک عزیزان و بشنوید که بامداد دوشنبه شلیک یک راکت از نوار غزه به تل آویو یک خانه مسکونی را ویران کرد و 7 زخمی بر جای گذاشت. به دنبال اون ارتش اسرائیل عملیات بمباران اهداف گروه‌های حماس و جهاد اسلامی را در نوار غزه آغاز کرد. آن سوتر آمریکا بلندی‌های جولان را به عنوان بخشی از خاک اسرائیل به رسمیت شناخت و باعث واکنش اعتراضی برخی از کشورها شد. از جمله اونها ایران، ترکیه، عربستان سعودی و بحرین. حال در هنگامی که تنها 2 هفته به انتخابات پارلمانی اسرائیل باقی مونده، برخی از تحلیلگران از احتمال گسترش درگیری‌ها در مرز اسرائیل با غزه سخن میگویند. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم کامبیز قفوری.
ارتش اسرائیل از شامگاه دوشنبه 5 فروردین بمباران اهداف سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی را در نوار غزه آغاز کرده است. این حملات در واکنش به شلیک یک راکت از نوار غزه به منطقه شارون در شمال تل آویو صورت می‌گیرد. راکت به یک خانه مسکونی اصابت و 7 تن را زخمی کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در سفر رسمی به آمریکا به سر می برد گفت که سفر خود را از زمان برنامه ریزی شده کوتاه‌تر می کند و به اسرائیل باز می گردد.
اسرائیل این را تحمل نخواهد کرد. من این را تحمل نخواهم کرد. همین الان که ما صحبت می کنیم اسرائیل با قدرت در حال پاسخ دادن به این تجاوز گستاخانه است. من پیام ساده‌ای برای دشمنان اسرائیل دارم. ما هر کاری که لازم است برای دفاع از مردم و کشورمان می‌کنیم. من بعد از این دیدار زودتر از برنامه‌های تعیین شده به خانه باز خواهم گشت تا در کنار مردم و سربازان اسرائیل باشم.
این شرایط در حالی است که اسرائیل تا انتخابات پارلمانی تنها 2 هفته فاصله دارد. اما بنیامین نتانیاهو که وزیر دفاع نیز هست پیشتر گفته بود که از آغاز یک جنگ در آستانه انتخابات باکی ندارد. اشکان صفایی پژوهشگر در مرکز ازری برای مطالعات ایران و خلیج فارس در دانشگاه حیفا به رادیو فردا چنین میگوید.
در حال حاضر آقای نتانیاهو خودش علاقه شدیدی نداره به اینکه وارد یک جنگ تمام عیار بشه با حماس، برای اینکه یک جنگ تمام عیار برعکس اون چیزی که فکر میشه چندان هم به نفع نتانیاهو نیست. اما این اتفاقی که افتاد دیروز در اسرائیل و این پرتاب راکت، اون اتفاق تأثیری که میتونه داشته باشه این هست که میتونه راست رو تقویت کنه و این راست لزوما شخص خود نتانیاهو نیست، بلکه میتونه راست افراطی تر رو در حال حاضر تقویت کنه. و اون چیزی هم که باید دونست این هست که تقریبا تمام احزاب در اسرائیل اتفاقا میگن که نتانیاهو باید وارد یک جنگ تمام عیار بشه با غزه. یعنی حتی اون چیزی که گفته میشه این هست که یک حزبی مثل حزب کار در اسرائیل که یک حزب چپ میانه هست الان از طرف راست داره به نتانیاهو حمله میکنه و میگه که اون نتونسته که امنیت اسرائیل رو درست تامین بکنه و باید وارد یک جنگ تمام عیار بشه. تنها حزب یهودی که میشه گفت که در اسرائیل در این 24 ساعت اخیر گفته که نباید وارد جنگ تمام عیار شد، حزب چپ مرد هست که خواسته که در همین حد واکنش محدودی که بوده باقی بمونه.
گفتنی است که در انتخابات پیش رو رقابت تنگاتنگی میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی و بنی گانس رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل وجود دارد. اما طرف دیگر حماس نیست که به گزارش رسانه‌ها در شامگاه دوشنبه به پرتاب راکت به سمت اسرائیل ادامه داده است، هشدار داد که به حملات به گفته این گروه ابلهانه اشغالگران پاسخ خواهد داد و اسرائیل بهای سنگین خواهد پرداخت. حماس تاکید کرده که نیروهاش آماده و قوی هستند و از خود دفاع خواهند کرد. در نخستین ساعت حملات بمب‌افکن‌های اسرائیل به غزه، چند ساختمان متعلق به حماس از جمله ساختمان دفتر کار اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این تشکیلات بمباران شدند. اسماعیل هنیه خواستار اتحاد فلسطینی‌ها با یکدیگر و هماهنگی با کشورهای عربی شد و گفت اگر به گفته او اشغالگران خطوط قرمز را رد کنند، مردم و مقاومت کوتاه نخواهند آمد. همزمان اواخر دوشنبه حماس اعلام کرد که آتش بسی با میانجیگری مصر برقرار شده، اما بعد از این اعلام نیز حمله ها ادامه پیدا کرد. رسانه های اسرائیل ارزیابی کردند که با بازگشت بنیامین نتانیاهو از سفر آمریکا دامنه حملات ارتش به غزه گسترش یابد و حتی امکان حمله زمینی نظامیان اسرائیل به این باریکه را مطرح کردند. چقدر چنین حمله گسترده‌ای محتمل است؟ مهر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل چنین میگوید.
احتمالش وجود داره که اسرائیل واکنش شدیدتری از دفعات قبلی نشون بده، چون الان ما دیدیم که در هفته های اخیر حماس نه یک بار بلکه دو بار به شهر تل‌آویو، به حومه شهر تل‌آویو و مرکز اسرائیل حمله کرد و الان به نظر میاد که در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که برای حماس قدرت بازدارندگی اسرائیل دیگه کار نمی کنه، کارآمدش کم شده و اسرائیل دوباره باعثی این قدرت خودش رو افزایش بده و تنها راهی که به نظر میاد که این قدرت بازدارندگیش رو میتونه افزایش بده با حملات گسترده تری هستش.
اما اسرائیل در صحنه جهانی با یک تحول خاص دیگر نیز روبروست. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 5 فروردین در مراسمی در کاخ سفید حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را با امضای فرمانی به رسمیت شناخت. چقدر مسئله تایید ضمیم کردن بلندی‌های جولان به خاک اسرائیل از جانب دونالد ترامپ توانسته بر افکار عمومی اسرائیل به نفع نتانیاهو اثر بگذارد؟ مئیر جاودانفر.
مسئله تپه‌های جولان و به رسمیت شناختنش برای آقای نتانیاهو مهم هستش، دستاورد بسیار بزرگی برای ایشون هستش و برای کشور اسرائیل. گروه‌های اپوزیسیون هم از این اقدام حمایت می‌کنند، ولی فتح الفتوح نیستش، یعنی هیچ تضمینی وجود نداره که آقای نتانیاهو به خاطر این مسئله برنده بشه، ولی یک واقعا یک جنبه مثبتی و تأثیر مثبتی روی کارزار انتخاباتی ایشون خواهد داشت.
گفتنی است اسرائیل در جنگ 6 روزه سال 1967 برابر با 1346 هجری خورشیدی بر ارتفاعات سوریه جولان مسلط شد و در سال 1981 برابر با 1360 هجری خورشیدی این منطقه را رسما به خاک خود منضم کرد. آمریکا با انتقادها و مخالفت شدید جامعه جهانی روبرو شد. آمریکا بدین صورت نخستین کشوری است که با امضای دونالد ترامپ حاکمیت اسرائیل بر جولان را میپذیرد.
عزیزان، از کامبیز قفوری میشنیدیم، اما اجازه بدید که الان به سراغ بابک قفوری آذر بریم و از او درباره آنچه بر سینمای ایران در سال گذشته خورشیدی، سال 97 گذشته، بشنویم.
سال 97 هم مانند سالهای گذشته برای سینمای ایران آمیزه ای از حاشیه‌ها و اتفاقات مختلف در سطوح مختلف مدیریت، تولید و نمایش فیلم بود. اما در این سال سایه یک موضوع بیش از هر چیز دیگر احساس شد: اقتصاد و مسائل مالی. در سال 97 همزمان با افزایش قابل توجه گردش مالی در سینمای ایران، موضوع جذب سرمایه‌های مشکوک در تمام سال مطرح و باعث شد تا نام فیلم‌ها و محصولات فرهنگی و هنری حتی در دادگاه‌ها هم مطرح شود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد گیشه سینمای ایران در سال 97 نزدیک به 240 میلیارد تومان درآمد داشته که در مقایسه با سال گذشته حدود 60 میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد. این افزایش بیش از هر چیز خود را در پرفروش شدن فیلم کمدی هزار پا نشان داد. فیلمی ساخته ابوالحسن داوودی، فیلمساز فعال سینمای بعد از انقلاب، که از حضور بازیگران پولسازی چون رضا عطاران و جواد عزتی استفاده می‌کرد و با شوخی با برخی مضامین ممنوعه و نمایش برخی شوخی‌ها با زمینه جنسی، به فروشی در حدود 38 میلیارد تومان برسد. رقمی بی سابقه که نام این فیلم را به عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمایی ایران ثبت کرد.
رضا، تو باید یا دکتر بشی یا معلم.
من چی بگم که بابا میگه برکاری بکن جز دزدی؟
می‌کشین پایین. یکی به قهوه‌ای نزدین؟
نه، آره.
اینجا نمونی.
خلاصو بریم.
اونا هم نری.
هزارپا تنها فیلم کمدی پرفروش سال 97 نبود. در میان 10 فیلم پرفروش سال 97، 6 فیلم مضمون و پرداخت طنزآمیز داشتند. از جمله دومین فیلم پرفروش سال مصادره ساخته مهران احمدی که آن هم با بازی رضا عطاران ساخته شده بود. تگزاس، لونه زنبور، قانون مورفی و لس آنجلس تهران دیگر کمدی‌های پرفروش سال بودند. این فیلم‌ها در کنار دیگر فیلم‌های پرفروش سال 97، یعنی لاتاری، به وقت شام، مغزهای کوچک زنگ زده و فیلشاه و سایر فیلم‌های اکران شده در سال 97 در مجموع 27 میلیون و 400 هزار نفر را به سینماها کشاندند که افزایشی در حدود 4 میلیون نفری نسبت به رقم مخاطبان سال قبلش را نشان می‌دهد. افزایش فروش و مخاطبان سینمای ایران در سالی روی داد که مشکلات اقتصادی در ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود. دلایل مختلفی درباره علت این اتفاق مطرح شده است. علی مصلح، روزنامه‌نگار و نویسنده سینمایی ساکن تهران، این دلایل را چنین شرح می‌دهد.
این افزایش فروش فیلم‌ها و رکورد شکنی در سال 97 یک بخشش برمی‌گرده به اینکه سینما از معدود سرگرمی‌های موجود برای مردمه. بخش دیگه‌ش هم به هر حال به خاطر اکران چند فیلم کمدی پرمخاطبه که اینها به هر حال در این شرایط اجتماعی و اقتصادی تونستن نظر مردم رو جلب بکنن. و ضمن اینکه به هر حال امسال یه تعداد سالن جدید، پردیس سینمایی جدید به بهره برداری رسید و این خودش خیلی مهمه در جذب تماشاگر بیشتری که قبلا شاید به سینما نمی رفتن.
از مجموع 79 فیلمی که در سال 97 در سینماهای ایران اکران شدند، تا میانه اسفند ماه 240 میلیارد تومان وارد چرخه اقتصادی سینمای ایران شد. این رقم بی‌سابقه نشان از رشد ابعاد مالی سینمای ایران دارد. گسترده شدن چرخه اقتصادی این سینما در سالی رخ داد که موضوع ورود سرمایه‌های مشکوک به این سینما بیش از هر سال دیگری به گوش رسید. گمانه‌زنی‌ها در این باره در روزهای پایانی سال با تشکیل دادگاه فساد مالی در بانک سرمایه که یکی از متهمانش محمد امامی از تهیه کنندگان پرکار چند سال اخیر سینما ایران است به شکل رسمی تایید شد. آقای امامی که در تولید فیلم‌های چون مصادره و خوک از آثار اکران شده سال 97 نقش داشت، تنها نام مطرح شده از افرادی نبود که متهم هستند سرمایه‌های مشکوکی را وارد سینما کردند. جز او گفته شد که برخی فیلم‌های پرهزینه تولید شده در سال 97 با سرمایه چهره‌های ناشناخته‌ای که ابهام‌هایی درباره منابع مالی در اختیارشان وجود دارد ساخته شده است. علی مصلح درباره دلایل جذابیت سینما برای جذب این سرمایه ها میگوید
عده استدلال میکنن که گردش مالی سینما یا حتی شبکه نمایش خانگی مجموعه اینها اونقدری نیست که بتونه در پولشویی یا از این قبیل استفاده بشه، ولی باید توجه بکنیم که سرمایه گذاری در سینما برای ساخت فیلم، برای ساخت سریال یک امر کاملا موجه و به اصطلاح کار فرهنگی توصیف میشه و محل خوبیه برای اینکه یه بخشی از پولهای سرگردانی که حالا از هر طریق به شکل مشکوک به دست اومده اینها بیان هزینه بشن. یعنی اینجوری بوده که تا یک جایی هیچ کس مشکوک نمی شده، هیچ کس سوال نمی کرده که این پولها از کجا میاد، چون به هر حال در پولشویی تا جایی که من میدونم کسانی که میخوان این کارو بکنن دنبال کسب و کارهای موجه و قانونی و معقول میگردن و شاید به همین دلیل سینما و ساخت فیلم و سریال محل خوبیه. ضمن اینکه توجه بکنیم به هر حال سرمایه گذاری در سینما باعث شهرت میشه، باعث حالا علاوه بر شهرت عمومی یک جوری سر و کار داشتن با افراد مشهور میشه و این همیشه وسوسه برانگیزه دیگه.
سینما ایران در سال 97 شاهد تغییرات مدیریتی نیز بود. محمد مهدی حیدریان از مدیران قدیمی وزارت ارشاد با اجرایی شدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان جایش را به حسین انتظامی داد که پیشتر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود. این تغییرات در سالی روی داد که گلایه‌ها و انتقادها از افزایش سختگیری‌ها در نظارت بر فیلم‌ها افزایش پیدا کرده بود و همزمان بی‌اعتنایی برخی نهادهای حکومتی مانند حوزه هنری به مجوزهای صادر شده وزارت ارشاد ادامه پیدا کرد. مسائل نظارتی و مدیریتی سینما در سال 97 را علی مصلح چنین شرح می‌دهد.
مدیران سینمایی وزارت ارشاد انقدر جایگاه این وزارتخونه در سالهای اخیر تضعیف شده و مجوزهایی که صادر میکنن به اشکال مختلف در این 7-8 سال اخیر زیر سوال رفته، دیگه دنبال دردسر نمیگردن. به همین دلیل میبینیم سختگیریشون بیشتر درباره فیلمهای با موضوعات جدیه، فیلم‌های اجتماعیه، و از اون ور درباره فیلم‌های کمدی به نظر میرسه که آسون‌تر می‌گیرن. یعنی شوخی‌ها یا دیالوگ‌ها یا موقعیت‌هایی در فیلم‌های کمدی این یکی دو سال می‌بینیم که تا همین 3-4 سال پیش اصلا نمیشد تصور کرد اینها مجوز بگیرن و نمایش داده بشن. ولی جشنواره فجر امسال 37مین دوره نشون داد که یه مقدار درباره فیلم‌های جدی‌تر و فیلم‌های اجتماعی ظاهراً آسونگیری شده. این البته میتونه فقط برای جشنواره باشه و در اکران عمومی دوباره اصلاحات جدیدی داده بشه.
منتقدان سطح کیفی سال 97 را از منظر فیلم‌های اکران شده متوسط ارزیابی می‌کنند. مهمترین فیلم‌های این سال از نظر علی مصلح چنین بودند.
اکران سال 97 به نظر من در قیاس با دهه 90 نمیشه گفت خیلی درخشان بود، نمیشه گفت خیلی ضعیف بود. به نظرم متوسط بود. یعنی یه تعداد فیلم قابل دیدن و استاندارد وجود داشت. فیلم که بشه ازش به عنوان شاهکار نام برد واقعا میشه گفت وجود نداشه، خیلی کم بود. با اقماز فیلم هایی مثل تنگه ابو غریب و عرق سرد در دو ژانر مختلف فیلم هایی بودن که ساخت و مضمون جالبی داشتن و میشه گفتش که بالاتر از بقیه وای میستادن. فیلم مغزهای کوچک زنگ زده هم ساخته هومن سیدی با وجود این که به هر حال در یک فضا سازی و با یک قصه خاصی جلو میرفت و سال گذشته در جشنواره جایزه هنر تجربه گرفت، ولی اکران خیلی موفقی داشت و میشه گفتش که نظر منتقدها رو هم جلب کرد. در مجموع میشه گفتش که فیلم‌های پر سر و صدایی وجود داشت، مثل لاتاری، مثل به وقت شام، مثل هزار پا. اینها فیلم‌هایی بودند که در اکران هم موفق بودند، در رده‌های بالای جدول فروش قرار گرفتند، ولی در قیاس با فیلم‌های قبلی سازنده‌هاشون چندان مورد وثوق و توجه منتقدا قرار نگرفتند.
حضورهای بین المللی سینما ایران در سال 97 چندان پرتعداد نبود. مهمترین جایزه را جعفر پناهی، فیلمساز خارج از جریان اصلی سینما ایران گرفت که فیلم تازه‌اش سرخ در جشنواره فیلم کن برنده جایزه بهترین فیلمنامه شد و البته جایزه‌اش را با ادامه ممنون خروجی جعفر پناهی عوامل فیلمش گرفت. سرخ که داستانی درباره مشکلات سه نسل از زنان سینماگر ایرانی دارد، مانند دیگر فیلم‌های آقای پناهی اجازه نمایش در ایران نگرفت و به نمایش عمومی در نیامد. اصغر فرهادی، دیگر فیلمساز تقدیر شده سال‌های اخیر، هم فیلم اسپانیاییش همه می‌دانند را با حضور ستاره‌های بین‌المللی چون پنلوپه کروز و خاویر باردم در سال 97 عرضه کرد که با وجود نمایش به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره کن، موفقیت بین المللی چند فیلم اخیر سازندهش را تکرار نکرد.
بابک غفوری‌آذر نگاهی داشت به آنچه بر سینمای ایران گذشته در سال 97، سال گذشته خورشیدی. و اما پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا در این ششمین روز از سال نو، مسلماً نگاهی به آنچه بر حقوق بشر در ایران گذشته در سال گذشته خواهد بود. اما دست نگه دارید، اون در صفحه پخشه و کاریست از مهتاب وحیدی راد. اجازه بدید که قبل از اون بریم و پیام نوروزی هوشنگ کامکار، موسیقیدان و آهنگساز ایرانی رو بشنویم.
با سلام به همه همزبانان خودم، ایرانیان و تمام دوستانی که صدای من رو میشنون، من سال جدید رو به همه تبریک میگم. امیدوارم که سال پربرکتی باشه و سال خوبی رو داشته باشن و امیدوارم که این وضعیت موسیقی ما که واقعا به نظر من باید اصلاحات خیلی زیادی درش بشه و به حال وضعیت بهتری رو پیدا بکنه، در این سال جدید ما شاهد این باشیم و موفقیت ها، و امیدوارم که همه مردم ایران و فارسی زبانان و همشهریای خودم هم در زندگی سال جدیدشون پربرکت و خوب برگزار بشه و مشکلاتشون هرچه سریعتر با امید خدا رفع بشه. با تشکر از شما.
پیام نوروزی هوشنگ کامکار، موسیقیدان و آهنگساز ایرانی رو میشنیدید. از نوبت میرسه به برنامه‌ای که پیشتر براتون اعلام کردم، حقوق بشر در ایران در سال 97، کاری از مهتاب وحیدی راد. اما اجازه بدید که آرزو کنم که نوروزتون مبارک باشه و یادآوری کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. پس نگید که حرف برای گفتن دارم و نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته خودتون بهتر میدونید که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا 00420221122112 همیشه در اختیار شماست. نوروزتون مبارک، امیدوارم پویا و پایدار باشید و همیشه پیروز و صد البته سربلند.
در سال 97 هم مانند سالهای گذشته عملکرد مقامهای ایران در زمینه حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفت، از قطعنامه سازمان ملل گرفته تا بیانیه نهادهای فعال در این حوزه که مقامهای ایران را به نقض حقوق بشر و عدم پایبندی به تعهدات بین المللیشان متهم کردند. سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که 26 آذر ماه 97 در مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید، شرح مفصلی دارد از آنچه که در این قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران نام گرفته است. قطعنامه‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را مغرضانه و بی‌اعتبار خواندند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره موارد مندرج در این قطعنامه میگوید:
مهمترین توصیه که اعدام‌های پرشمار در ایران کاهش پیدا بکنه، علاوه بر اون رو مسئله شکنجه تاکید جدی داره، مسئله شلاق زدن، اینکه مردم بتوانند به صورت مسالمت‌آمیز اجتماع داشته باشند و عقاید خودشون رو بیان کنن، آزادی بیان، آزادی عقیده سفارش‌هایی داشته، اینکه ایران کنوانسیون منع شکنجه رو امضا بکنه، مسئله محدودیت‌هایی که در مورد اینترنت و آزادی بیان آنلاین وجود داره هم برداشته بشه.
نقض حق حیات یکی از مهمترین انتقادهایی است که همواره درباره ایران مطرح می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران در روزهای پایانی سال 97 گزارش سالانه‌اش درباره اعدام‌ها در ایران را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌دهد ایران همچنان دومین کشور جهان از نظر تعداد بالای اعدام است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، میگوید:
در سال 2018 دست کم 273 نفر اعدام شدند. ایران همچنان بعد از چین بزرگترین کشور اعدام کننده است. متاسفانه 6 مورد اعدام کودک مجرمان در سال 2018 در واقع 1 مورد بیشتر از سال گذشته است و ایران تنها کشوری است در جهان که در 5 سال گذشته کودک مجرمان رو حکم اعدامشون رو اجرا کرد.
عفو بین الملل سال گذشته میلادی را که بخش عمده اش منطبق با سال 97 خورشیدی بود، سال شرم برای حکومت ایران نامید و اعلام کرد که در این مدت حدود 7000 نفر در ایران بازداشت شدند، شامل روزنامه نگاران، فعالان محیط زیست، دانشجویان، وکلا، فعالان حقوق بشر، اقلیت‌ها، کارگران و فعالان صنفی. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل این بازداشت‌ها را خودسرانه می‌نامد.
این بازداشت‌ها در مغایرت کامل با اصول و موازین حقوق بشری صورت گرفتند، چون در اغلب موارد فقط افراد به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیز در چارچوب حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع دستگیر شدند. بازداشت شدگان مورد انواع شکنجه و رفتارهای بیرحمانه قرار گرفتند تا علیه خودشون اعتراف کنند.
طی سال گذشته بازداشت وکلای دادگستری در ایران هم ادامه یافت. وکلایی که از زندانیان سیاسی و عقیدتی دفاع می کردند، اما اتهام‌های امنیتی در پروندهشان مطرح شد. افرادی همچون نسرین ستوده، محمد نجفی، امیر سالار داوودی و مسعود شمس نژاد. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، می گوید فشار بر وکلا در ایران افزایش یافته است.
بیشترین فشار در سالیان اخیر بر وکلای دادگستری در سال 97 اتفاق افتاد، به نفعی که قریب 10 نفر از بهترین همکاران این جانب بازداشت شدند. گروهی از وکلای دادگستری که وکالت زندانیان سیاسی و امنیتی یا پرونده‌های اجتماعی خاص جامعه ایران را به عهده می‌گرفتند و همواره از منظر انتقادی به عدم اجرای قانون یا نقض قانون در ایران اشاره داشتند، مشمول این فشارها، تهدیدها و بازداشت‌ها شدند.
وضعیت زنان در ایران هم در سال گذشته مورد توجه و انتقادهای جهانی قرار گرفت. از قوانین به گفته جامعه جهانی تبعیض‌آمیز علیه زنان گرفته تا قانون حجاب اجباری. در سال 97 تعدادی از فعالان این حوزه بازداشت شدند و برایشان حکم زندان صادر شد. از شاپرک شجریزاده، مریم شریعت مداری و اعظم جنگروی، سه تن از دختران خیابان انقلاب گرفته تا رضا خندان و فرهاد میسمی، فعالان مدنی که منتقد حجاب اجباری بودند. مریم شریعت مداری یکی از این منتقدان است که بازداشت و به یک سال زندان محکوم شد.
من روزهای اول بازجویی و دستگیریم اول بهم اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی زدن، به خاطر اینکه روزهای مسترم در آورده بودم که بعد اونو تغییر دادم و اتهاممو بردن تو دایره فساد و فحشا، تبلیغ به فساد از طریق برداشتن حجاب. من این اتهامو قبول نکردم با اینکه به خاطرش یک سال حکم تعزیری بهم دادن.
انتقاد از وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران هم از جمله مواردی است که سال گذشته در قطعنامه سازمان ملل و بیانیه‌های نهادهای حقوق بشری آمده بود و مانند هر سال بازداشت بهائیان و محرومیت‌های کاری و تحصیلی آنان در صدر این انتقادها بود. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو، از وضعیت بهائیان در ایران می‌گوید:
در حال حاضر حدود 100 بهائی ما در زندان داریم که اونها فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی در زندان هستن. صدها خانواده بهائی از تامین امرار معاش خود محروم شدن و مغازه های اونها بهانه های واهی مثل تعطیل کردن مغازه هاشون در روزهای مذهبی مهرموم میشه. همینطور بهائیان هنوز از حق تحصیل محروم هستن و اجازه ندارن که در دانشگاه های کشور درس بخونن و متاسفانه این تبعیض‌ها همه در قوانین ایران داره.
در سال 97 ده ها درویش گنابادی که اسفند 96 بازداشت شده بودند محکوم شدند. درویشی که در اعتراض به بازداشت همکیشان خود و اعمال محدودیت برای نورعلی تابنده، قطب درویش، در خیابان پاسداران تهران تجمع کرده بودند، اما با برخورد نیروهای امنیتی و پلیس مواجه شدند و پس از بازداشت در دادگاه‌های کوتاه بدون حضور وکیل مدافع محکوم شدند. به تحمل زندان از 6 ماه تا 26 سال، شلاق از 10 ضربه تا 148 ضربه و تبعید. به اتهام‌های امنیتی که سعید دوراندیش از دراویش محبوس در زندان فشافویه آنها را رد می‌کند.
بعد از اینکه یه دادنامه سراسر از تهمت و دروغ و افترا به ما نشون دادن، به دادگاه احضار شدیم. هر یک از وکلا که به دادگاه انقلاب مراجعه کردن اجازه حضور در دادگاه رو پیدا نکردن. دادگاهی که در اون وکیل مدافع حضور نداره و نمیتونه از من متهم دفاع کنه، وجاهت قانونی خودش رو خودش داره زیر سوال میبره. با توجه به اینکه اجازه نداشتم وکیل داشته باشم، از شرکت در این رویه غیر قانونی دادرسی و دادگاهی اجتناب کردم.
در سال گذشته بازداشت‌ها و فشار بر مسیحیان و نوکیشان مسیحی در ایران هم ادامه یافت. بیش از 100 بازداشت در سال 97 و اعمال محدودیت‌های اجتماعی برای این اقلیت دینی مواردی است که منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان ایران، درباره آن بیشتر می‌گوید.
سال 2018 میلادی 171 نفر مسیحی در ایران به خاطر دلایل عقیدتی و فعالیت‌های مسیحیشون دستگیر شدند. در این 40 سال ما به اشکال مختلف شاهد این فشارها بودیم. فقط هم محدود به دستگیری‌ها نمیشه، هنوز هم انتشار کتاب مقدس به زبان فارسی ممنوع هست. بخشی از کسانی که دستگیر میشن به خاطر فشار بیشتر حتی از کارشون اخراج میشن، از دانشگاه اخراج میشن. این روزها ما شاهد اوج این وضعیت هستیم.
اینها مواردی است که در نخستین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم آمده بود. جاوید رحمان گفته بود که قصد دارد برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران سفر کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به او این اجازه را ندادند. جاوید رحمان در روزهای نخست انتصابش به این سمت در این باره به رادیو فردا گفت:
من با مقام‌های ایران درباره سفر به ایران صحبت خواهم کرد. این برای فعالان حقوق بشر و همچنین سازمان ملل بسیار ناامید کننده است که گزارشگران ویژه نتوانستند به ایران سفر کنند. من فکر می‌کنم این مهم است که گزارشگران دسترسی کامل به منابع داشته باشند. تأکید می‌کنم دسترسی کامل. بنابراین من این موضوع رو دنبال می‌کنم.
و سال 1398 خورشیدی در حالی آغاز شده که با وجود همه این انتقادها صدها تن در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر میبرند و روزنامه نگاران، وکلا و فعالان سیاسی و مدنی در ایران همچنان بازداشت و به اتهامهای امنیتی به تحمل زندان محکوم میشوند. بازداشت‌ها و احکامی که به گفته مدافعان حقوق بشر با قوانین جهانی و تعهدات بین‌المللی ایران مغایرت دارد. با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی اتهام نقض حقوق بشر در ایران را رد می‌کنند. ¶¶